بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله أجمعين. صحبت راجع به این بود که آیه سیره افعال رو بر چی بحث کردن. پس بحث در سیره افعاله که سیره افعال بر چی بحث شده. عرض کردیم که سیره افعال بحث شده است بر نسبت تلویه، نه بر معانیی که از تعزیز و تحقیر و اهانت و تسخیر و حتی بر معنای بعض هم وضع نشده، چون این اموری که آقایون فرمودن تمام معنای اسمیه و صیغه افعال هیئته. هیئت نمیتونه معنای مستقل داشته باشه. بعضی اومدن گفتن که وضع شده بر طلب در دایره مولویت و عبودیت، یعنی صیغه افعال طلبی است که از مولا نسبت به عبدش صادر میشه. اینم صحیح نیست، به خاطر اینکه شما به رفیقتون اون کار رو انجام بده، عیالتون که زیر دست شماست به تعبیر الرجال قوامون علی النساء به شما صبح تا شب دستور میدهد، امر میکنه اینو بخر، اینو ببر، اینو بیار، اینا و همینطور دستور پشت سر. بچه کوچک به شما، دختر بچه تون، پسر بچه تون به شما دستور میداد نیست؟ خب امر دیگه. موسیقی افعال که میگم در زبان عربیه، تو فارسی این کارو بکن، اینا بخر، اینا ببر، اینا بیار، آشغالا رو در دم در، خب اینا چیه؟ این امر دیگه. دایره عبودیت ما تمنیه، یعنی آرزو میکنه شما آشغالا رو ببر دم در. ها یه معلوم میشه شما خیلی حرید از شوخی میکنه دا، احتمالا یکی اینجا خبر میبره انزیاد اینا رو میگه که مثلا میگه ما نه آها بابا آدم زانو زد ما شما خیلید. خب نمالا اول بحث دایریه مولویت و عبودیت که بعضی از بزرگان فرمودند یعنی چه؟ صیغه افعال به کار میبره، هم مولا به کار میبره، هم افراد عادی به کار میبرن، حتی عبدم ممکنه به مولا بگه آقا این کار رو بر من انجام بده. صیغه افعال دیگه، ما بحثمون راجع به صیغه افعاله. پس ماده هم به نظر حقیر فقیر سر تا پا تقصیر، ماده ام و صیغه افعال هر دو دلالت بر طلب دارند، منتها یکی طلب اسمیه یکی نسبت طلبیه. ماده امر چون امر اسم، معناش هم میشه طلب اسمی. هیئت افعال چون هیئت، معناش میشه نسبت طلبیه. همو انشاست بسش بزرده، منطقه نه انشای اسمی ها، انشا یعنی حالا عرض میکنم تو تحلیل مطلب اینجا اونو توضح میدم. بنابراین هر کسی که گفته صیغه افعال وضع شده بر تعجیز و تسخیر و اهانت و تحقیر و بس، یا گفته که نه وضع شده بر طلب و مجازن در تحقیر به کار میره، مجازن در تهدید به کار میره، اشتباهه. این راه اشتباهی رو پیموده است، چون صیغه افعال هیئت یک کلمه و هیئت نمیتونه معنای اسمی داشته باشه. حتی نمیشه مجازن در معنای اسمی استعمال بشه. چرا؟ برای اینکه هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی معنای نسبیه، معنای نسبی محتاج به دو طرف نسبته، در حالی که بعث، تحریک، اهانت، تحقیر این معنای اسمی هند، نمیتونه چیزی که مال نسبته و قوامش وجودش به وجود دو طرفشه حتی مجازن در معنای مستقل به کار بره، چون معنای مستقل با غیر مستقل نسبتشون چیه؟ تناقضه. مستقل و غیر مستقل نسبتشون تناقضه، نمیتونه متناقضن به جای یکدیگر به کار بره. برای اینکه مطلب یه مقدار بیشتر روشن بشه یه تحلیل ذهنی میکنیم. اینو ببینید، میخوام به وجدان برسیم، یعنی هر کدوم از ماها این تصور رو که کرد بلافاصله دنبالش تصدیقه و مطلبم عقلی نیست، فلسفی نیست که بگوییم متوقف بر این است که ذهن ارسطویی داشته باشیم، افلاطونی داشته باشیم و واضع یک ذهن ساده بسیط داشته. مطلب رو به نحوی میخوام تحلیل کنیم که حتی اون واضعی هم، اون بیابونی هم که ذهن بسیط داشته، اونم این تحلیل رو داشته و وقتی هم که بهش بگم اونم ما را تصدیق میکند. واضح اومده اینطور در نظر گرفته یک متکلمی را که اراده دارد یک کاری را دیگری انجام بدهد. خب این متکلم اول تصور میکنه اون کار را، اون فعل را، اون مطلوب را، غیر اینه که تصور نکنه، بعد میبینه آیا این کار فایده‌ای دارد یا نه. خب اگر اون متکلم غنی باشد، نیازی نداشته باشد، فایده را برای فاعل در نظر میگیره. اگر متکلم محتاج باشد، فایده را برای خودش در نظر میگیره. لذا بعد از اینکه تصدیق کرد که در اون کار فایده هست یا برای خودش اگر نیاز داره به اون فایده، یا برای خود فاعل اگر خودش بی نیازه، ما داریم طوری تحلیل میکنیم که حتی با مقام ربوبیت هم سازگار باشه. در اینجا شوق پیدا میکند به آن مطلوب که از این فرد سر بزند، لازم هم نیست عبد باشد، از فرد دیگرش. وقتی شوق پیدا کرد، اگر مانعی نبود، یه بار هست خجالت میکشه، دلتون رفتید خونه شخصی برای مهمانی، دلتون چای میخواد، این بود بیجن بش پیش خودتون بیجن برم یه چای بیارم، نزشته، ای به خودتون مرام کنید حرف زدن، میشه چی؟ شوقی که مانع دارد از ابرازش، اظهارش. مانعش چیه؟ خجالت کشیدن شماست. یا اینکه اگر شما خجالت هم نمی کشید اما این آدم دهنلقیه، یه فحش به شما میده، یه اهانتی میکنه، اما اگر مانعی نباشه میاد ابراز میکنید. ابراز کردنتون مثلا بود افعل، اضرب، اکتب و امثال اینا. بنابراین شما که متکلمید یک نسبتی را بین شما طالبید، یک نسبتی را بین خودتون و مطلوبتون که اون فعل باشد و مطلوب منه که اون فاعل باشد ایجاد میکنید و میگوید چی؟ افعل، اکتب، اضرب. با گفتن این اقتل، اکتب، اضرب و امثال اینها شما اون فعل را طلب میکنید از طرف مقابلتون که اون فعل را انجام بدهد. این فعل رو در خارج ایجاد کنه. در حقیقت اون فعل رو میذارید به گردن شنونده که شنونده شما اون فعل رو برای شما انجام بدهد. پس میتونیم بگویم که این نسبت طلبیه که بین متکلم است و مخاطب است و این فعل، یعنی اون نسبت، من نمیتونم نشونتون بدم اون نسبت ها، فقط میگم بین این ستا این نسبت برقراره، بین متکلم، مخاطب و اون فعل، که اینا همه تو ذهن نسبت رو برقرار میکنه. خودشو که خب میبینه، خودشو اون مخاطبش هم میبینه تو ذهن، اون فعل هم تو ذهن میبینه، یه ارتباطی بین این ستا برقرار میکنه و بعد با صیغه افعل اون ارتباط رو در خارج بیان میکنه. صیغه افعل مرکب از دو چیزه، یک ماده و یک هیئت. مادهش ضربه، کتابته، اکله، شربه. رو صیغه افعل رو هر چی رفته، این وزن رو هر چی قرار گرفته، این میشه ماده. اون شکل فقط بیانگر ارتباط بین متکلم و مخاطب و اون فعله. قوامش هم به این ستاست، به طوری که اگر متکلمی نباشد نسبت طلبیه نیست، اگر سامعی نباشد نسبت طلبیه نیست، اگر فعلی را که میخواهد متکلم از سامع نباشد، من میگم زید، ولی بیان نکنم اون فعلی را که میخوام اون نسبت طلبیه نیست. پس در تمام این موارد تو صیغه افعل یک نسبت طلبیه و ارتباطی بین متکلم، مخاطب و فعل. اونجا امر تکوینی رو شما با امر تشریعیش کردید، قاطی کردید. امر تکوینی اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، این که میگه ان یقول له کن فیکون، اینه به خاطر اینه که من و شما در دایره عالم ماده قرار گرفتیم و برای فهممون راهی نداریم جز این که از این الفاظ استفاده کن، ولی اون وقتی که اراده میکند اراده تموم شد، نه این که اراده کرد و بعد مرادش ما بین اراده و مراد چی بشه، انفکاکی باشد. حضرت حق وقتی که اراده کنند شالا بریم تو بهش، تو بهش اینه و فاشت و لحمه تیر مما یشته، همون که اشتها میکنی در مقابلت حاضره، اصلا لازم نیست که بگوی بیارید، همین که تصور کردی و اراده کردی حتی ابراز هم نداره. این ابراز مال بدبختی های من و شماست، چه ضعیفیم، راهی نداریم که ذهنیات خودمون رو به دیگری منتقل کنیم، اما تو بهش مثل این موبایل هاست بلوتوث میکنند، اصلا احتیاج به حرف زدن نیست، از ذهن به ذهن اتصال برقرار میشه، اینا که با تلپاتی و راه های روح رو حاضر میکنند، اونا میگن که تو اون عالم ما با همدیگر که میرسیم بخم به همدیگر صحبت کنیم، حرفی نیست، اصلا الفاظی که ندارید که ما بتونیم خصوصیات اون عالم رو بر شما بیان کنیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، میفرماد این که میگه جنات تجری من تحت الانهار، یا مثلا در انهار من عسل مصفا و و و و، اینه به خاطر اینه که شما سرکار دومه این مشکمیاته، بیشتر از این نمیفهمی. نظام جد اونجا حور العین دارن، چون شما لذت رو در چه میبینید؟ حور العین میبینید و عسل میبینید و زیر سایه درخت بودن و یه باغ داشتن و اینا، ایشون اعتقادش اینه که نه، تمام تمثیل اومدند عالم معنا را میخوان به شما حالی کنند، تقریب به ذهن کنند، برای اینکه تقریب به ذهن بشه مجبور چیکار کنی؟ بیای تشبیه کنی به اون چیزی که شما میفهمید. چون شما درخت رو میفهمید، جوی آب رو میفهمید، هوای خنک و پاکیزه رو میفهمید، بایدن گفتن اونجا یه همچین چیزایی هستا، منتها چون نمیشه حالی کرد میفرماد ولدینا مزید و رضوان من الله اکبر. حالا ما بریم اونجا از همین ماده هست یا نیست، نمیگم که معاد جسمانی، ولی اون این جسم نیست، جسمیست که نمی پوسد، درد نداره، رنج نداره، غم نداره. انشاءالله اون جسم گرت بیاد مثل حضرت خضر. این خضر هم نمیدونم چقدر سال از عمرش گذشته، ولی پیری بهش راه نداره، آب حیات که خورده این پیری نیست. حالا نمیدونم درد اینام دارد یا ندارد، ولی به هر حال پیری نیست. نمیتونیم اصلا توصیف کنیم که چیه معاد جسمانیه، قیامت و بهش هر دو و جهنم همه جسمانیه در این شکلی. اما اون انل چه دار الاخرت لحیل حیوان، اونجا همه موجوداتش زنده هستن، حیات دارن. اینجا این چوب حیات نداره، در و دیوار حیات نداره، ولی اونجا هم حالا چطور شما میتونید تصور کنید که این دیوار حیات داشته باشه؟ حالا البته یه چیزایی کم کم داره به وجود میاد که اینا که میگن هوشمنده، حتی چراغ هم مثلا هوشمنده، ولی اینا نمونه است برای اون عالم. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای را، پدر این دکتر حسین، همون که قرآن رو ترجمه فهمون، که باید بریم اون وقت ببینیم. اینجا گفتنی نیست، لذا نریم توی این حرف ها، داریم اصول میگم اصلا ربط به این حرف ها نداره، ما سرکارمون با این چیزا نیست، که اینا دیدنی است، باید رفت دید، گفتنی نیست. انشالله که بریم اونجا آیه، حالا بذار چون به مناسبت پیش اومد، یه پرتوی از لمعات نور حسینی در بهشت ظاهر میشه. تو بعضی از روایت داره تا 40 سال بهشتی ها بیهوش میشن، یعنی نشأه میشن، فکر میکنن که این تجلی حضرت حق بوده. من طوری که اصلا حورالعین شکایت میبرن پیش خدا که خدایا ما رو بر چی خلق کردی؟ ما رو اینا اصلا به ما اعتماد نمیکنن، اصلا مستند. بعد از 40 سال که حالا یه مقدار این شد، اینا همه به هم دیدن که عجب تجلی پر ندا میرسد. این یک لمعه ای از لمعات نور ابا عبدالله الحسین بود. حالا دیگه باقی، یعنی اصلا نمیتونی تصور کنی، باید بریم اون وقت انشالله، خدا کنه که بریم و ببینیم و حسرتش بر دلمو نمونه انشالله. خب بگذر یا ابا عبدالله، بحث در اینه که در تمام این موارد اون چی که ما داریم یک نسبت طلبیه است. بله، گاهی وقتا است که ورای این کلام یک دلالت التزامیه داره، مجموع جمله، به تنهایی هم نبا، مجموع جمله ورای این کلامی که این متکلم میگه یک دلالت التزامی داره، نه دلالت مطابقی. دلالت مطابقی اون معنایی است که این لفظ بر اون وصف شده. دلالت تضمنی، دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع آن لحه. ما انسان میگیم وضعش ناطق اراده کنیم، میشه دلالت تضمنی. انسان بگوییم و ازش حیوان اراده کنیم، دلالت تضمنیه. انسان بگیم ازش اراده کنیم حیوان ناطق را، دلالت مطابقیه. اما اگر بگیم انسان و اراده کنیم زهک او را، میشه دلالت چی؟ التزامی. البته دلالت التزامی به گونه‌ای است که وقتی شما اون لفظ را با معناش تصور کردی، اون معنا که لازمه این معناست هم به ذهن شما میاد. وقتی من به شما میام یه چای به ما بده، خب من گفتم چای، اصلا اسمی از قند نبردم، ولی به ذهن شما میاد که باید چای کنارش چی باشه؟ قندم باشه، آقام یه نبات باشه، اشتهاش خوبه، درست؟ یا وقتی شما هم گفت خورشید طلوع کرد، خب تو ذهن میاد که نورافشانی کرد، گرماشو داره میداد. دلالت التزامی اینه که با تصور اون موضوع، اون وح و اون کلام، اون معنا هم به ذهن میاد ولو لفظ بر اون معنا وضع نشده باشد. خب ما میبینیم که یه کلام رو میاد فعتو به صورت من مثلهی، خب این فعتو به صورت من مثلهی از اون کسانی که منکر قرآن هستن میگه ای راست بود، خب این کنتون فیره به من ما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثلهی، اگه شرطی خب یه سوره مثل این بیارید، میخواد از نه که بیارند. منتها این یک دلالت التزامی داره، میگه اگه قدرت داری بیار، اگر میتونی تو هم بیار، مشکل که نداره. یه اگر قدرت داری تو هم یه همچه سوره بیار، یه داخل فعتو به صورت من مثلهی نیست. اینم خواد به شما بگه که شما قدرت بر این کار رو نداری، ولی میتونی یا الله بیار. اگر می آوردن پیامبر تسلیم بود دیگه، اگه شک دارید بیارید. وقتی اینا رفتن دنبالشون نتونستند، بهشون میفهمونه که شما عاجزید از این کار. قدرت بر این کار اون دلالت التزامیه، نه اینکه. یه مثال براتون بزنم، ببینید وقتی که مولا به شما میگه سله، سله یعنی چه؟ یعنی نماز بخون. خب شما وقتی بخوای نماز بخونی، باید خوردن، آشامیدن، راه رفتن، دیدن، حرف زدن رو بذاری کنار. سله دلالت داره برای که حرف نزن، نخور، نرو، نبین، دلالتی نداره. موضوع آن له سله چیه؟ یعنی که صلات در خارج ایجاد کن. اما یک دلالت التزامی داره که اگه میخوایی صلاتو در خارج ایجاد کنی، باید ترک شرب کنی، ترک اکل کنی، ترک رفت آمد کنی، ترک خوردن کنی. لفظ سله وضع نشده برای ترک زد، نرشگو مزداد وضع نشده بر ترک زد. پس بر چی وضع شده؟ وضع شده بر این که صلات از شما مطلوبه. یعنی یک نسبت طلبیه ما بین مولا و عبد و صلاته. اما یک دلالت التزامی داره بر چی؟ بر اون دلالت التزام. خودمون هم گفتم التزامیه، لفظ سلام در اون استعمال نشده، درست؟ پس نمیتونیم بگیم سله مجازن، یعنی ترک کن خوردن را، ترک کن رفتن را، ترک کن آشامیدن را. نه، سله اصلا برای اینا دلالت نداره، استعمال مجازی هم نیست. این دلالت التزامی این کلامه، به ذهن طرف میاد. خب پس در مقام ما اگر ما ملاحظه بکنیم آیات قرآن را، اونجا که فرماد اخسو ولا تکلمونه، به جهنمی ها میگن اخسو. اخسو همونه که شما به سگ میگید چخ، اخسو ولا تکلمونه. این اخسو که گفته میشه معناش اینه که از اینا طلب میکنه که برن دنبال کارشو، حرف نزنن، اصرار نکنن، التماس نکنن. اخسو یعنی ساکت باش، حرف نزن. ولا تکلمونه یا تفسیرش میکنه. خب معناش چیه؟ معنای اخسو طلب سکوته. اما یک دلالت التزامی دارد وقتی کلمه اخسو رو کار میبره، دلالت حرف نزن، داره تحقیرش میکنه طرف را. اون دلالت التزامیشه. بنابراین میتونیم بگم که لم تستعمل الصيغه في اي احد من المعان المذكوره یا في كل المعان المذكوره، در هیچ کدوم از اینا استعمال نشه، نه در تحقیر نه در تعز، حتی در بعثم در تحریک هم نشده، نه به نحو حقیقت نه به نحو مجاز. این که بعضی ها گفتن معنای صیغه افعل 20 معناست، اشتراک لفظی بی خود گفتن، این که گفتن معناش بعث هست، تحریک طلب، اونم بی خود گفتن، نسبت طلبیه است، معنای اسمی نیست. بنابراین میتونیم بگیم که داعی به استعمالش گاهی وقتا تحریک مخاطبه، این نسبت طلبیه ها. دیشب مثالی زدم، شما میرید حرم، گاهی وقتا انگیزه شما بر رفتن به حرم که تحریک میکنه شما رو بر رفتن به حرم مباحثه است، گاهی وقتا خرید، گاهی وقتا زیارت و و و، اینا داعیه. در همه حال رفتن به حرمه. شما میگوید میخواهم به حرم بروم، درسته؟ عیال از برچی؟ اون برایش که میگوی علت اون داعی محرکه و میخوای بگو علت قاییشه، علت قایی در موضوع الله تأثیر نداره. میخوام برم مباحثه کنم، میخوام برم زیارت حضرت، میخوام برم خرید، این که همش میخوام برم حرم، وقتی میپرسد برای چه، جواب برای چه چیه؟ مباحثه، خرید، زیارت به الاخره، یا دیدن یاره دیگر، درست؟ میگه میخوام برم حرم، منتها نمیگه که حرم کجاست، حرم حضرت، میخوام برم حرم، شاید هم مرادش حرمه دیگری باشه. خب
توی ماده ان چیزی رو با استدلال رو اینا رو بودید استدلال آوردیم به قول لغویون،
بله،
مستوط مونو
تو صیغه افعل، به خاطر اینکه این بحث رو نرفتیم سر وقت لغوی، چون صیغه افعل رو لغوی بحث نکرده، اضرب رو بحث کرده، اکتبر رو بحث کرده و و و تا آخر حکم وضعی نیست، موقع بحث ما حکم وضعی نیست، ما بحثمون در موضوع الله، شما یکی از این دخرا جواب بدید بقیه تمام. آیا صیغه افعل این وزن هیئت و معناش معنای حرفیه، یا اینکه هیئت نیست و معنای مستقل داره؟ اینو جواب ما بدید تمامه،
معنای حرفی
تمام شد. وقتی معنای حرفی بود، معنای حرفی بعث معنای اسمیه، تحریک معنای اسمیه، تعجیز، تحقیر، همه اینا معنای اسمیه.
ما میخواییم به اسمه طلبی رو از وزن صیغه افعل رو نسبت طلبی رو بگیم وزن شده برای صیغه افعل.
ما میگویم که صیغه افعل وزن شده بر نسبت طلبیه، نه که نسبت طلبیه وزن صیغه افعل. میریم مراجعه میکنیم میبینیم که تو عرف عرب نه نه اصلا حکم عقل نداره. ما فقط همه صحبتایی که کردیم فقط به خاطر این نکته بود که شما متوجه بشید معنای حرفی یعنی چه. اونا که ما وقتی که اومدیم زدیم تحقیر و تعجیز و اینا، گفتیم نیست، نمیتونست باشه. همه یه بحثایی که دیشب و امشب من کردم فقط یه کلمه بوده، میتونستم خلاصه کنم در یه کلمه، و اونم چی؟ این که این هیئت معنای حرفیه، اینایی که شما گفتید معنای اسمیه، تموم شده با یک نیم خط. منطقه اگر با نیم خط میگفتم و تمام میکردم زیر بار نمیرفتیم. این تحلیلا چون به درد میخوره در آینده، ما نسبت به این که صیغه افعل دلالت بر وجوب داره یا نه همین تحلیلا رو میخوایم، نسبت به عبادی و توسلی بودن همین رو میخوایم، تعیینی و تخییری همین رو میخوایم. لذا این که بحث کردم به خاطر اینه که در آینده، اما میرم تو عرف مردم، دست به واضع که نداریم. صیغه افعل هم یه جا نمیدن بحث کنن از اون،
تو معانی حرفیه چطور بحث کردن، گفتن مثلا من برای چی بحث شده،
خب حالا این هم گفتن، گفتن اضرب بر چی بحث شده، اونجا هم دیگه نمیدن معنای حرفی را رو خود معنای حرفی بحث کنن. ما از این چه گفتن من برای نسبت تبعیضی است، نسبت ابتدایی است و اینها علا گفتن. این اومدین یه چیزی بیرون کشیدین به نام چی؟ معنای حرفی نسبت. خب مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیانی داره و این بیان رو ما با او موافقیم. ایشون فرموده که ان نسیقه، همین که قرمزه، نمیدونم پیداست یا نه، اگه پیدا نیست سیاهش کنه. ان نسیقه مستعملت فی واحد منها، تو این 20 معنا یا 20 و چند معنایی که گفته شده سیقه در هیچ کدام استعمال نشده. بل لم یستعمل الا فی انشاء طلب، فقط در انشاء طلب. البته اشکال ما به ایشون هم اینه، خودتون بلدید اشکال چیه. اشکال چیه؟ اگر مقصود از انشاء طلب همون نسبت طلبیه است، نعم الوفاق. اما اگر مقصودتون از انشاء طلب معنای اسمیه، قبول نداری.
بعضی اینجا تأثیر دادن که انشاء طلب درست نیست، بلکه ایشون باید میگفتن طلب انشائی.
بله اونم این از عادی بعض آخون که توقع نداریم که تو ادبیات کتابش یک باشه، یا اینا عربیه، حالا ما میگم کوفی یا قومیه، نه عربی عربیه فصیح نیست. این طلب انشاست، یعنی حتی طلب انشا هم نیست، طلب انشائیه.
این طلب
انشائی بود؟ نه طلب انشائیه، یعنی همون نسبت طلبیه.
انشای طلب دارن معناش اسمیه.
بله
طلب انشایی میشه معنای حرفی.
لذا ما هم گفتیم ابر آخون خورده نمیگیریم، آخون همچین مقید نیست که کلمات رو درست استعمال کنیم. مثل خود ما یه عربی ها منم میبینید همین هست بدید، لذا بیان بر آخون اشکال میکنم تو عربی دینه انشا و طلب. اگر مقصود طلب انشاییه و نسبت طلبیست، نسبت طلبیه، نعم الوفاق. الا ان داعی الى ذلک، داعی بر این استعمال، کما یکون تارتن هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی یکون اخرى احد هذه الامور کما لا یخفا. داعی ها فرق میکنن، همه نسبت طلبیه هست، دواعی گاهی وقتا تحقیر طرفه، تعجیز طرفه، تحریک طرفه، مسخره کردن طرفه، اهانت کردن به طرفه. داعیات ربطی در موضوع له امر و صیغه افعل نداره.
حتی دواعی رو هم ما از صیغه افعل نمی‌فهمیم.
چی؟ گفتم که از مجموعه کلام یک دلالت التزامی داره که از اون مجموعه کلام اون دلالت التزامی فهمیده میشه. اینجا یه نکته مرحوم آخون داره، ببینیم این تمام هست یا تمام نیست. والحمدلله.
الله اکبر.